بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
بحث و تحقیق درباره وجوب مقدمه واجب، رأی و نظر محقق خراسانی درباره مقدمه واجب. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که باید در این مسئله نکته هایی را به عنوان امور مقدماتی یادآور بشویم. امر اول بیان نوعیت مسئله. سبک بحث درست همان سبک بحث شیخ انصاری است که در تقریرات آمده است، منتها در اونجا با تفصیل خیلی وسیعی، در اینجا با اختصار و نکته پردازی. امر اول این است که نوع مسئله باید مشخص باشد. می فرماید که مسئله وجوب مقدمه واجب مسئله اصولیه است، نه مسئله فرعیه. توضیحی که استادان العلامه شیخ صدراء باکویی قدس الله نفسه الزکیه در این رابطه دارن و متن هم روشن می شود از این قرار است. می فرماین که بدانیم یک مسئله می تواند چند عنوان یا عنوانهای متعددی را بر اساس اعتبارات متعدد داشته باشد. رأی و نظر محقق خراسانی درباره وجوب مقدمه واجب، گفته می شود که یک مسئله می تواند چند عنوان داشته باشد بر اساس اعتبارات متعدد. مثلا همین مسئله وجوب مقدمه واجب به اعتبار بحث از وجوب میتواند مسئله فقهیه باشد و به اعتبار صدور حکم از سوی شرع میتواند از مبادی احکامیه باشد. و از جهت اینکه بحث شود ملازمه آیا درست است بین ذل مقدمه و مقدمه، میتواند مسئله اصولیه باشد. ولیکن از آنجا که بحث درباره ثبوت ملازمه روشن‌تر از اعتبارات دیگر دیده می شود، باید اعلام بشود که این مسئله اصولیه است، نه مسئله فقهیه و نه مسئله لفظیه که صاحب معالم و حقیق قومی در قوانین هم فرمونده هم که دلالت دلالت وجوب مقدمه بر وجوب ذل مقدمه ثابت نیست به احدت دلالات سلاس، چون دلالات سلاس مربوط به لفظ هست. برای این طبق نظر صاحب معالم و صاحب قوانین مسئله لفظیه گرفته شده است، عنوان شده است. محقق خراسانی می فرماید که مسئله عنوان لفظیه ندارد، برای اینکه ما می بینیم بحث از ملازمه در مقام ثبوت هست و در مقام اثبات هنوز وارد نشده ایم. بحث از دلالتها دلالات سلاس در مقام اثبات هست، بنابراین مقام بحث مقام دلالت لفظیه نیست. لذا ما در مقام ثبوت بحث میکنیم که آیا ملازمه ثبوتاً درست است، وجود دارد یا وجود ندارد. بنابراین نوعیت مسئله می شود مسئله عقلیه اصولیه. پس از آن که نوعیت مسئله را بیان فرمودند، امر دوم را عنوان می کنند، می فرمایند که تقسیم امر دوم مربوط به تقسیمات مقدمه. شیخ انصاری سه تقسیم فرموده بودن، محقق خراسانی همون سه تقسیم و یادآور می شود، علامه بر آن تقسیم پنجمی را تقسیم چهارمی را هم اعلام میکنند. تقسیم اول عبارت است از انقسام مقدمه به مقدمه داخلی و خارجیه. اما مقدمه داخلی که مورد بحث قرار میگیرد، این مقدمه عبارت است از اجزاء ماهیت. تقسیم مقدمه بر اساس رأی محقق خراسانی، اولین تقسیم عبارت است از انقسام مقدمه به مقدمه داخلی و خارجیه. منظور از مقدمه داخلی اجزاء خود ماهیت است، ماهیت عمل. مثلا در باره صلات همان قرائت و رکوع و سجود و غیرها. اشکال و جواب، می فرماید که در این صورت به مشکل برمیخوریم و آن این است که مقدمه باید قبل از ذل مقدمه باشد، نه عین مقدمه. و عنوان مقدمیت آن است که پیشا پیش عمل اصلی قرار بگیرد و مقدمه شود. در این رابطه می فرماید که این اجزاء ماهیت که مقدمه داخلی هست بر اساس وجود انفرادی خودش مقدمه می شود، زمینه می شود برای تحقق یک هیئت متضمن اجزاء مرکب از اجزاء. به عبارت دیگر این حالت انفرادی اجزاء مقدمه برای یک عمل مرکب می شود و عنوان مقدمیت صدق می کند. و بعد توضیح می فرمایم که اجزاء به صورت لا به شرط مقدمه هست و به صورت به شرط شیء ذل مقدمه، یعنی به شرط اجتماع اجزا ذل مقدمه هست. و مقدمه عنوان ماهیت لا به شرط به خودش دارد. می فرماید اشکال نکنید که شما در بحث اجزا گفتید که مثل ماده و صورت که از اجزا یک ماهیت هست، نوعیتش از نوع ماهیت به شرط لا هست. شما اینجا اجزا را لا به شرط گفتید. جواب این است که اون مطلب درباره اجزاء تحلیلیه بود که گفته شد اجزاء تحلیلیه ماده و صورت و جنس و فصل که از اجزاء تحلیلیه هستند، اگر به صورت به شرط لا لحاظ بشود ماده و صورت است. به شرط لا یعنی به شرط عدم حمل، و اگر به صورت لا به شرط لحاظ بشود جنس و فصل است که قابلیت حمل دارد. اون مطلب مربوط می شد به اجزاء تحلیلیه. ما بحث ما مربوط به اجزاء خارجیه هست، نه اجزاء تحلیلیه. بعد از این مطلب مقدمه داخلیه را که شرح دادن، می فرماید که مقدمه داخلیه از محل بحث خارج است، از مورد نظام بیرون هست. چرا؟ برای اینکه همون امری که متعلق به خود مرکب هست، همون امر مستقیما اجزاء را هم شامل می شود. در قلمرو و در نطاق امر به خود ذل مقدمه هست. مضاف بر آن در باره مقدمه و ذل مقدمه اثنینیت لازم است. اینجا که ما اثنینیتی نداریم، یک حقیقت است دارای دو جهت. و علی ذلک اگر یک وجوب دیگری را فرض کنیم برای اجزا مستلزم اجتماع مثلین می شود. دو وجود مثل هم در یک متعلق و یک موضوع. با این جواب ها اشکال را مطلب را با این توضیحات مطلب را اعلام فرموده ام که مقدمه داخلی از محل بحث خارج است. و اگر توهمی بشود که درباره اجزا ممکن وجوب نفسی قائل نشویم، وجوب غیری اعلام بکنیم که اجتماع مثل نشود، جواب که اجزا غیریت ندارند، اجزا با خود مأمور به عین هم هستند، غیریت نیست، وجود غیری، غیریت و تعدد در موضوع میطلبد، تعدد در موضوع نیست تا وجود غیری توهم یا اعلام بشود. تقسیم به بعد میفرماید که اما مقدمه خارجیه که بحث مفصلی در آن درباره آن انجام گرفته است، میفرماید بحث طولانی در اون رابطه ملزمی ندارد. مقدمه خارجیه یعنی وجود ذل مقدمه در خارج در مرحله تحقق نیاز به آن داشته باشد. در جمله کوتاه معنا و مفهوم جمله مقدمه خارجی این است و نیاز به بحث طولانی ندارد. فرمایش محقق خراسانی رو میگم. و بعد تقسیم میفرماید، تقسیم دوم. تقسیم دوم عبارت است از انقسام مقدمه به مقدمه عقلیه و شرعیه و عادیه که شیخ انصاری هم به همین سبک و سیاق فرموده اند. منظور از مقدمه عقلیه این است که در خارج یک تعلقی و یک ارتباطی در مرحله ایجاد بین ذل مقدمه و مقدمه وجود داشته باشد که این مقدمه عقلیه در حقیقت همان ارتباط بین علت و معلول را اعلام میکند. مقدمه که عقلیه باشد یعنی عقلن ذل مقدمه نیاز داشته باشد در ایجاد خودش به مقدمه که تعبیر دیگری است از علت و معلول. و اما مقدمه شرعیه می‌فرماید، مقدمه شرعیه که از سوی شرع یک عملی به عنوان مقدمه برای عمل دیگر جعل شده باشد، می‌فرماید که مقدمه شرعیه بر می‌گردد به مقدمه عقلیه. برای اینکه چیزی را که شرع جعل کرده به عنوان شرط جعل کرده باشد یا قید و انجام مشروط، ایجاد مشروط بدون شرط و عقلا ممکن نیست، از همین جهت برمیگردد به مقدمه عقلیه که ارتباط را عقل درک و اعلام میکند. و اما مقدمه عادیه، مقدمه عادیه که میفرماید راه وصول به سوی ذل مقدمه عادتا یه مقدمه خاصی باشد، هرچند از لحاظ عقلی راه وصول به ذل مقدمه منحصر به آن راه نباشد. مثل اینکه کسی برای اقامه نماز یا فرض کنید برای کمک به یک مؤمنی یک راه مستقیم دارد، دستور میدهد مولا که برید از این راه و این کمک رو بکنید. این راه مستقیم است، اما راه طولانی تر یا راه دیگری هم هست، یک مقدار فرق دارد با این راه، و اما عادتاً همین راه مستقیم راهی است برای وصول به مقصود. مثال معروفش همون عروج بر سطح یا به اصطلاح صعود بر سطح نیاز به نصب سلم دارد، هرچند محال نیست که راه دیگری هم وجود داشته باشد، مثلا کسی با طناب بکشد فردی را از پایین به بالا، و یا یه جورای دیگری طریق دیگری داشته باشد که اون طریق نصب سلم نمی طلبد. طریق مستقیم نصب سلم اقتضا دارد. بنابراین می فرماید مقدمه عقل عادیه در نهایت اون جایی که ولو عادتاً مقدمه و صورت گرفته باشد، اون ارتباطی که مقام وصول به ذل مقدمه هست، زمینه برای حکم عقل دارد که رابطه این ایجاد، این وصول نیاز به این مقدمه داشته است. اونجا هم در نهایت برای حکم عقل زمینه وجود دارد. در نتیجه هر دو مقدمه با یک تحلیل برمیگردد به مقدمه عقلیه. این قسمت تقسیم دوم. اما تقسیم سوم عبارت است از انقسام مقدمه به مقدمه وجود و مقدمه صحت و مقدمه وجوب. اولی وجود، وجود و صحت، وجوب و علم، مقدمه وجوبیه و مقدمه علمیه. در این رابطه توضیحی که می‌فرماید این است که مقدمه وجوبیه محل بحث نیست. چرا؟ برای اینکه قبل از تحقق شرط که مقدمه وجوبی است، قبل از تحقق اون مقدمه که شرط وجوب می شود، مقدمه وجوبی است، وجوبی نسبت به ذل مقدمه محقق نشده است، چون اون مقدمه مقدمه وجوبی است، شرط وجوب است، مثل استطاعت. و بعد از تحقق وجوب، اگر بگیم وجوب دیگری برای استطاعت لازم هست یا اعلام می شود، طلب حاصل بلکه تحصیل حاصل است. لذا مقدمه وجوبی از مدار بیرون است. و اما مقدمه صحت برمی گردد به مقدمه وجود و می شود مقدمه وجودیه. چیزی که عملی که صحت دارد، یعنی صحت در واقع همان وجود خارجی عمل، وجود صحت عمل مساوی است با وجود خارجی عمل. مقدمه صحت برمی گردد به مقدمه وجود که محل بحث و نزاع هم هست، مقدمه وجودیه. و اما مقدمه علمیه که علی التحقیق عبارت است از یک مقدمه عقلیه. بنابراین با توضیح استاد علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه، مقدمه علمی گاهی مربوط می شود به عمل تفصیلی و گاهی هم مربوط می شود به عمل اجمالی. علم تفصیلی و علم اجمالی. صورت اول مثل این که مکلف وضو بگیرد و قسمت بیشتر از اندازه صورت خودش را برای وضو غسل کند و بشوید تا اینکه علم حاصل کند تفصیلا که وضو به طور کامل انجام گرفته است. و نوع دو قسم دوم مقدمه علمی این است که علم اجمالی صورت میگیرد، یعنی مقدمه نتیجهش عمل به مقتضای علم اجمالی است و تفصیلا به وسیله مقدمه علمیه عمل انجام نمیگیرد ولی اجمالا محقق میشود. مثل اینکه مکلف شک داشته باشد نسبت به قبله. خب برای این مطلب مقدمه علمیه را به کار میبرد و آن این است که به چهار جهت نماز بخواند تا علم حاصل کند که تکلیف درست انجام شده. ولی این علم حصول علم هست به صورت اجمال. قسم اول حصول علم به صورت تفصیل بود. هر دو قسم مقدمه علمیه می شود. و اما این مقدمه علمیه داخل و محل نزاع هست یا نیست، در قلمرو ملازمه قرار میگیرد یا نمیگیرد، میفرماید که این مقدمه عقلی از محل نزاع خارج است. چرا؟ برای اینکه در این رابطه که حکم عقلی کار محض وجود دارد، حکم شرعی به صورت یک حکم که صادر بشود از سوی شرع در کار نیست، فقط حکم عقل است، آن هم به صورت ارشاد. خب در صورتی که ارشادی بود، اون نتیجه که ما میخواستیم به دست بیاوریم به دست نخواهد آمد. ما چه میگفتیم؟ ما میگیم باید وجوب شرعی برای مقدمه ثابت بشود. ارشاد که موجب مفاد ارشاد که وجوب شرعی نیست. این تقسیم رو هم که به پایان رسون، تقسیم چهارم عبارت است از انقسام مقدمه به متقدم و متأخر. متقدمه و متأخره. به تعبیر دیگر شرط متقدم و شرط متأخر. شرط متقدم مثل وجوب رد سلام بر اساس شرط متقدمی که یک مسلمان سلام کرده باشد. شرط این وجوب یعنی جواب سلام یک امر متقدمی است و اون سلام یک فرد مسلمان، شرط متقدم. اما شرط متأخر که معروفه، مثل غسل لیله قادم شب آینده برای مستحاضه کثیره، نه قلیله و متوسطه، مستحاضه کثیره، صحت صومش مربوط می شود به این شرط متأخر. در این رابطه اشکالی میکنن و جواب میفرمایند که بعد در آخر محقق خراسانی میفرماید جواب جوابش که لم یسبقنی احد، کسی رو ندیدم که همچی جوابی گفته باشد. اگر حوصله دارید 3-4 دقیقه طول میکشه. خیلی میفرماید که اشکال و جواب، اشکال مقدمه باید قبل از عمل باشد، شرط باید قبل به عنوان مقدمه قبل از عمل باشد، معنای مقدمیت مقدمه بر اصل عمل، شرط متأخر یا مقدمه متأخر به چه معنا میتواند مقدمه باشد؟ چیزی را اعلام میکنید که متأخرتون میگید متقدمتون خلف. در جواب میفرماید که این شرط که شما میگید، این خصوصیتی که شما میگید که عبارت است از از ارتباط مقدمه با ذل مقدمه، میفرماید که شرط الان عبارت ما برگشت شد شرط، این شرط یعنی مقدمه یا شرط تکلیف است، خود تکلیف و وضع، یا تکلیف یا وضع، حکم تکلیفی و حکم وضعی، به عبارت دیگر یا شرط حکم است و یا شرط مأمور به. اگه شرط حکم باشد میگیم که این اشکالی که شما گفتید که باید شرط مقدمه وصل به ذیل مقدمه باشد، این اشکال تنها به شرط متأخر وجود ندارد بلکه به شرط متقدم هم این اشکال ایجاد میشد، فاصله دارد، فاصله فرق نمی کند بعد از عمل یا قبل از عمل. پس اشکال تنها نسبت به شرط متأخر نیست، اما جواب دارد که هم شرط متأخر رو قضیهش رو حل میکند هم شرط متقدم رو. با آن این است که اگر شرط تکلیف و حکم بود، تصور شرط مقدم است نه وجود خارجیش، تصور قبل از خود عمل تصور می شود، مثل علت غائیه. علت غائیه چطوری تصور می شود؟ برای ساختن خانه علت غائیه سکناست، قبل از خود انجام عمل و عمارت و اعمار سکونت و اسکان و سکنا تصور می شود. وجود تصوری شرط متأخر شرط است برای ذیل مقدمه، و قبل از مقدمه هم و قبل از ذیل مقدمه هم وجود دارد. این جواب نوع اول، یعنی اگر شرط تکلیف و حکم باشد، و اما اگر شرط خود مأمور به باشد، در این صورت با صورت اول فرق مختصری وجود دارد، ولی بازم حلش حل درستی است، راه حل دارد، و آن این است که در صورت دوم اضافه مأمور به اون شرط خود اضافه که موجب حسن و قبح می شود، اون اضافه شرط است و اضافه قبل از انجام عمل هم تصور می شود. بنابراین به واسطه اضافه به اون مطلب نمی شود ما به اضافه به اون شرط می شود مأمور به حسن پیدا کند، می شود قوت پیدا کند. مثلا شرط اکرام عالم مجیء عالمه، مجیء متأخره، عمل الان وجوب استقبال هم شده است استقبال کن. الان قبل از مجیء عالم استقبال آماده می شود. چرا؟ اضافه دارد، نسبت دارد به اون مجیئی که شرط متأخر است. پس نسبت در حقیقت الان با خود عمل استقبال مقارنه، نه اینکه متأخر باشد. با این شرح و با این توضیح ایشان می فرماید که شرط متأخر یا مقدمه متأخر ایجاد اشکال نمی کند و بحث وجوب مقدمه به شرط مقارن و شرط متقدم و شرط متأخر به صورت یکسان جاری هست و لم یسبقنی یسبقنی لم یسبقنی دیگه لم اجازه هست دیگه خودش ها احدون. من این راه حلی که گفتم کسی قبل از من نگفته بود. مطلب تا اینجا تمام. تقسیمات دیگری درباره واجب هست. انشاءالله جلسه بعدی روز استاد برای همتون مبارک را